ما يبغى مخيل عايش مهمة
استاد، بعد از اینکه شروع فرمودید یه عبارتی هم ما گذاشتیم، این تو درس دیروز بود، یه توضیح بفرمایید، ما خیلی متوجه نشدیم منظور چی.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونحن التوابين وعلى آلائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، ودينا محافظا وقائدا وناصرا ودينا محينا حتى يسكنه وتتطوع ونتبعه فيها قليلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام حسن صلوات الله وسلامه عليه فرمودن عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصير. فکر کنید که زنده بودن قلب انسان آگاه بینه. این قبلا هم گفته بودم، ولی این در نظر بگیرید که هم مربوط به اعتقادیات، هم در کسار قبلی هم گفتم، هم مربوط به اعتقادیات، هم مربوط به چیه، یه مطلب علمی فرض کنید. شما الان تو همین مباحثاتتون تو این وقتی میرسید به یک مطلبی گیر میکنید، اگه اول بشین دوش فکر کنید قبل از که ببینید حرفای دیگران چیه، نرسید سراغ دیگران، خودتون بشین فکر کنید ببینید مطلب چی میفهمید، بعدن هر چی به دست آوردی جنبندی چیزی بزنتون اومد بعد جنبندی کردید برید سراغ دیگران ببینید چی میگن. اینجا هم ممکنه برسید به اشتباه خودتون، ممکنه نفهمید حرف خودتون خیلی قوی تره، ممکنه نواقصی داره تصحیحش کنید. اگر این طور بشید بعدن میتونید افکار جدید بیارید، از فکر کردن اینا درست میشه. اما اگه بخواید مثل خیلی ها نقال فقط حرفای دیگران باشید، هیچ وقت جدید نمیارید، باید اکتفا کنید به حرفایی که دیگران گفتن. این روش خوبی نیست، خیلی الان روششون اینطوره، این درست نیست. خودتون فکر کنید بیش از اون چه بخواید مطالعه کنید فکر کنید، اولم فکر بکنید بعد برسید به حرفای دیگران. علیکم بالفکر فانه حیات قلب البصیر، در امور اعتقادی من چوره، این در زندگی، در امور اجتماعی، اینا هر کدوم اینا رو بخواد همه رو میگیره، با فکر کردن سم به خیلی چیزا میرسه. این حدیث در میزان الحکمه آمده شماره ولی 17031. خب ما بحثمون در جلسه قبل اینا رسیدیم به این تکه که حالا شما این خواستم مطلب جدید بگم، میفرمایید که این عبارت را، این عبارت فقه العقول، میفرمایید که با این تعریف حق را خارج کردیم، یعنی طرف مثلا ملک اموال قرار میگیرن اما حق خودش طرف قرار نمیگیره بریم ملک. وقد اخرجنا بهذا تعریف الحق لانه لا يصلح طرفا لاضافه الملك. ملک طرفش اموال، حقوق، ولو حق مالی باشه طرف ملک قرار نمیگیره. مثلا حق التحجیر، این طرف نمیشه گفت من مالک اینم طبق این تعریف. چرا؟ چون خود حق در عرض ملکه، نه طرف ملکه. یعنی سلطنت ها یه وقت به شکل حقه، یه وقت به شکل ملکه. وقت طرف ملک ماله، اما دیگه حق خودش طرف ملک قرار نمیگیره. وقد اخرجنا بعض تعریف الحق لانه لا يصلح طرفا لاضافه الملك و انما هو اضافه في عرض اضافه الملك. یه اضافه، اضافه ملکیه است، یه اضافه، اضافه حقیه است، این در عرض من. و انما المال هو ما يتعلق به الحق. مال طرف ملک قرار میگیره، طرف حق هم قرار میگیره، عیبی نداره. اموال میگم حق هم تعلق به این اموال داره، ملک هم نسبت به این امواله. پس مال طرف اینها قرار میگیره هر دو، ولی خود حق طرف ملک قرار نمیگیره، مال طرف ملک قرار میگیره. این روشن شد یا نه آقای ارجمند منش؟
بله استاد.
خب در این بحث قبلی که مطلبی ندارید، ما بگذاریم بریم سراغ بحث بعدیمون که حقه. خب الان بحث جدیدی که داریم این حق چیه؟ حق رو می‌خوایم بررسی کنیم. در حق عبارت چند نفر از بزرگان مطرح میشه؟ اول همه عبارت میرزای نائینی که ایشون چی گفته؟ از میرزای نائینی میرین در مکاسب دو تا تقریر هست، یکی تقریر مال عاشق موسی است، یکی مال عاشق محمد تقی آملیه که در تهران بود از اساتید همین آقای حسنزاده، مرحوم آقای حسنزاده آملی، عاشق محمد تقی آملی که در تهران بودن. این دو تا تقریر هست از ایشون. در این بحث، بحث حق که میرسه، خیلی عبارت مونیه که مال عاشق موسی است خیلی مفصلتر مثلا یا فرسون بحث کرده میشه که عبارت خوبه، همه چیزش مفصلتر از بحثای آقای آملیه. وقت در اینجا عبارت نگاه میکنه خیلی مشوشه به حق چیه. اولی که مطرح میکنه به خود عبارت مراجعه کنیم که خود آقای حائلی هم تا حدی تغییر داده، عبارت نقل معنا کرده، جا به جا کرده، یعنی این نباشه. خود عبارت آقای بله میرزای نائینی در منیت الطالب اونطور که عاشق موسی نقل میکنه ازش، اول میاد تعریف میکنه حق را به اضافه، میگه یه جور اضافه ایم فرمایه. حق یه نحوه اضافه است. نایت اضافه ها سه قسمه. یه اضافه داریم که این اضافه ضعیف است. یه اضافه داریم که اضافه متوسطه است. یه اضافه هم داریم که قویه است. اون اضافه ضعیفه بر مال را بهش میگیم حق. اضافه متوسطه اون همون اضافه ایست که تعلق میگیره به منافع نه به حقوق. مثلا وقتی کسی اجاره میکنه منزلی را، خب اینجا تعبیر میکنه من حق دارم این منفعت را ببرم. این تعبیر به حق بگید، بگید سلطنت بگید، بگید اضافه بگید، اینجا این اضافه ای اضافه متوسطه است، نه در اون حد اضافه در حقوق تعبیر به حق مثلا نکنیم، بگیم یه جور اضافه است، اونم یه اضافه است، نه مثل اضافه در حقوق و نه مثل اضافه در اعیانه که من مالک خودم این خونم، اینم یه جور اضافه است، یه رابطه است بین این آقا و بین اون مضاف الیهش که همون مال باشه. اما این اضافه متوسطه است، یه خورده اقواست از اضافه حقیه و نمیرسه به حد اضافه ملکیه که در اعیانه. اما در اعیان چطوره؟ من هم باز یه اضافه است در اونجا، تعبیر به ملک ازش میکنیم، این سومی را مالک این عینه، اون یکی هم حق تعبیر میکنیم از اون اضافه اون اولی، این وسط هم اضافه نسبت منافع را دیگه حق و ملک فرصم تعبیر نکنید، بگید همین اضافه متوسطه ایشون تعبیر کرده. پس حقیقت حق یه جور اضافه است، یه رابطه است، اضافه بیش از این که نیست. اضافه بین خود این مالک، بین بله ذل اضافه و بین اون متعلق اضافه اون مال. این اول اینطوری گفته. بعد از دو خط فرموده و به عبارت اخرى فرموده که حق یه سلطنت ضعیفه است، که این را آقای حائری اول آورده، ان الحق سلطنت ضعیفه علی المال، به جای اضافه گذاشته سلطنت. بعد باز این سلطنت را سه قسم کرده، سلطنت ضعیفه متوسطه و قویه، مرادش از قویه همون ملکه که نسبت به اعیانه، متوسطه سلطنت بر منافعه و سلطنت ضعیفه هم همون حقوقه. پس اول فرمود اضافه است، تو و به عبارت اخرى فرمود سلطنته. بعد پایین تر که میره میفرماید که اعتبار خاصی است حق، یه جور اعتبار خاصیه که اثرش سلطنت ضعیفه است. این عبارت سوم میشه، اعتبار خاصی است که اثرش سلطنت ضعیفه است. خب وقتی میگه اعتبار خاص مراد همون اضافه است؟ نه، چون قرائن بعدی باز داره که مرادش از اعتبار خاص خود اضافه نیست، باز این یه شیء دیگه، نه حق نه اضافه است و نه سلطنته، اعتبار خاصی است که میفهمد اثره از سلطنت و ضعیفه. خب این خیلی فرق کرد با اون دومی که خود سلطنت ضعیفه حقه. اینجا اعتبار خاصه و با اولی هم فرق کرد چون خود اضافه است. این مرادش از اعتبار خاص اضافه نیست. این هم حرف بعدیشه. بعد از این باز آمده گفته پایین تر الحکم الشرعی، حق عبارت از اون حکم شرعی که المستتبع للاضافه و السلطنه. این باز با الحکم الشرعی، این میسازه با همون اعتبار خاصی که الان گفت در خط قبلی. اعتبار خاص اینجا میخواد الحکم الشرعی. اونجا فرمود اثر او از سلطنت ضعیفه، اینجا میفرمود الحکم الشرعی المستتبع للاضافه و السلطنه. مستتبع هلو اضافه و سلطنت، مثلا در ذهنشون یه چیز دارن میگیره که یه بار فرموده حق اضافه است و به عبارت اخرى فرموده سلطنت که ظاهرش مرادش همون اضافه است. بعد فرمود اعتبار خاصی که اثرش سلطنته، اینجا هم توضیح داد حکم شرعی که مستتبع اضافه و سلطنته. پس تا اینجا مجموعاً سه تا احتمال شد از بین این چهار تا عبارت، که حق خود اضافه است، دو حق خود سلطنته، سه حق حکم شرعی یا اعتبار خاصی که مستتبع اضافه یا سلطنته. این شو سه تا. لا بلای اینها هم فرموده که قوام الحق به قابلیتی للاسقاطه. اینم داره، قوام حق به اینه که قابل اسقاط باشه در مقابل حکم. وقتی داره فرق اینا رو میگذره میفرماید که حکم این طوریه، قابل اسقاط نیست، اما حق قابل اسقاطه. پس اگر سلطنت دونستیم، اگر اضافه دونستیم، اگر حکم شرعی مستتبع اینا دونستیم، این قابل اسقاطه. اینم در ضمن فرموده خب یکی از آثارشه، این نمیتونه فرق جوهری باشه. سه تا تعبیر الان ما داریم. عاشق محمد تقی آملی در اون تعلیقش، تعلیقت المکاسب، اون چی داره اونجا؟ المکاسب، بله، ولبه یا فرصم تعلیقه، اسمش تعلیقه بود نوست که در اونجا اینطوری داره که فرمود الحق ملکون، یا بله الحق ملکی که نارسیده است، کلمه فارسی مثلا ورده نارسه، نارسیده محصولش نارسه در مقابل رسیده. یه وقت میوه رسیده است وقتی چیدنشه، یه وقت نارسه همه وقتی چیدنش نیست. این حق را یه جور ملک دونسته، ولی ملک نارسه. طبق تعبیر آقای حائری ترجمهش کرده الملکیت و غیر ناضجه. ناضجه یعنی میوه رسیده الان وقتی چیدنشه، میشه ناضج. این میوه ملکیت غیر ناضجه تا در آخرش بگیم نارسه هنو. خب اینجا این دفعه شد ملک، بله اون نارسه. این دیگه ملک میگیم خود ظاهر ملک غیر از سلطنته و غیر از اضافه است. این میشه باز یه چیز چهارمی. گویا درست بیان ایشون مرادش خب پیداست وقتی میگه به عبارت اخرى، یعنی مرادش از اضافه همون سلطنته. در حالی که سلطنت خود اضافه نیست که، اثر در واقع. میشه گفت یه رابطه یا اعتبار خاص شما بگو، حکم شرعی بگو، اعتبار خاص بگو، این آثاری داره. اون وقت این حکم شرعی اعتبار خاص یه وقت آثاری داره اثرش مثلا سلطنته، اما خود حکم شرعی اثرش اضافه هست هم نمیشه گفت. اینا یکی گرفته اضافه را، اضافه اون رابطه هست، اون رابطه ممکنه آثاری براش ما جعل بکنیم، اعتبار بکنیم، اعتبار کنیم یک اضافه ای را فرض کنید در اینجا، که اینا امور حقیقیه که نیستن، که اینا خودشون اعتباری هم. اونجا که میگه حکم شرعی یا اعتبار خاص، اگر خود این اعتبار خاص خود اضافه میگرفت خیلی خوب بود، یه جور اضافه ای را اعتبار کرده اثرش سلطنته، مثل همون عبارتی که گفت اعتبار خاص اثرش سلطنته. اما مرادش از اعتبار خاص اون اضافه نیست، به قرینه اون عبارت بعدیش گفت الحکم الشرعی المستتبع للاضافه و السلطنه. یعنی اضافه و سلطنت انداخت به عنوان اثر کرد، نه خود ماهیت این حق یه جور اضافه باشه. این عبارت ها نه مشوشه. یه اوائل مطلب وقتی خوب پخته نشده مطلب، این شاید قبل بحث نبوده به این شکل که این حقیقتش چی باشه. این هرچی داریم جلوتر میریم این مباحث فرض کنید که نظری اینطوری بیشتر داره وارد مباحث فقهی و بعضی مباحث فلسفی، بعضی مباحث نظری و از اینا، اثر فقهی هم خیلی براش مترتب نمیشه اینجور ابحاثی. اما خانم آخوان این حقیقت این چیه؟ خود این، خود اون اضافه هست، خود اون اضافه این رابطه یا یک جور سلطنتیه که مستتبع سلطنت، اگه اون مستتبع یه سری جواز تصرفات تقلبات به قول این آقایون، بتونه بفروشه، بتونه اجاره بده، بتونه هدیه کنه، بتونه اینطور، این تصرفاتی باشه، این سلطنت بنی هاست، ظاهر سلطنت اینطوره. به هر حال این تعبیرات ایشون خیلی واضح نیست. بعدن عبارات رو نگاه کنید، این همون عبارت اونجا را منیه را، اینه که من گفتم همش رو عبارت هست، اون تیکه رو ببینید برداشته بشه تعبیرات مختلف آورده. این از مرحوم میرزا نائینی، حرفش هم معلوم شد. الان یه وقت شما بگو حق اضافه است، یه وقت بگو اون سلطنت است، یه وقت بگو حکم شرعی مستتبع این است، یا بگو ملکیت مثلا نارسه. اینا میخوان همه اشاره کنن به یک مطلب، اما خب با تعابیر مختلفی آمده در اینجا که درست هم برحال معلوم نمی کنه این چی شد. ای کسی ما میگه خلاصا این در نظر ایشون اگه بپرسن الان حقیقت حق چی شد، جز این تعبیراتی کنار هم بیاریم و بگیم ایشون اینطور تعبیر کرده، اینطور تعبیر کرده، اینطور تعبیر کرده، خود حقیقتش چیه و حقیقت حق چیه. اصلا خیلی جور این که ما میدونیم این اعتباریه، خود ایشون رو میخواد بگه اعتباریه، این شکی درش نیست با همه این تعبیرات، یه امر حقیقی نیست در خارج، حق مثل ملکه، این یه امر اعتباری است. اگر هم اسمش میذاریم سلطنت، سلطنت حقیقی نیست که من بتونم بردارم بگذارم جابجا کنم اینطوری، مقصود اعتباریه، یه جور سلطنت اعتباری است. اضافه هم که بگیم اعتباریه، ولی الان این سلطنت اعتباری هم که میگیم غیر از جوازه، الان در عبارت هاشم حسین معلوم میشه باز بهتر. هاشم حسین رضوان الله علیه سه تا تفسیر آمده برای حق داده. اون آمده فرموده که یک تفسیر اینست که منتصب مشهوره، اون چی میگن؟ میگن حق خود سلطنته، حق یعنی سلطنت، که این معنا در عبارت میرزا نائینی هم بود به عنوان معنای دوم، حق سلطنت هست. اون وقت میفرمود این سلطنت، این حق غیر از ملکه. چرا؟ چون ملک را تعریف میکنه ایشون به احاطه و احتواء، ولی حق را تعبیر میکنه به سلطنت. سلطنت هم اعتباریه ها، ملک هم فرض کنید اعتباریه، امر حقیقی است، اما خود حق سلطنتی است من دارم. مثلا در حق و تحجیر من سلطنت دارم بر این عرض محجره، زمینی که برداشتم دورش چیز چیدم، علامت گذاری کردم، من یه حقی دارم نسبت به این، یه سلطنتی دارم نسبت به این، حق سلطنته. اما ملک میاد چیه؟ ملک را یه جور احاطه و احتوا معنا میکنه. اگر اون یه جور سلطنته، خود سلطنت به معنا سلطنه، مرادش سلطنت کلی نیست، من جمیع جهاته، سلطنت خاصه ایه. من هم تصرف اینا نمیتونم در عرض محجره بکنم، در حقوق دیگه هم همینطوره. مثلا من حق خیار دارم، وقتی حق خیار دارم یا حق فسخ و امضا دارم، میتونم معامله رو اگه معامله فضولی شده رو مالم، من میتونم بیام اینو فسخ کنم، میتونم امضا کنم. این سلطنتی اگه دارم یه سلطنت محدودی است، اصلش همینه، یکی این کار میتونم انجام بدم. اما مراد این از ملک احتواء و احاطه شبیه به مطلق السلطنت میمونه. اونو گفتیم حق این سلطنت خاص، اما اگر مطلق السلطنت بود چی بود؟ یعنی من در بر گرفته بودم این را، این مار را، این عین را که ملک منه، اینه در بر گرفتم. یعنی چی در بر گرفتم؟ یعنی ظاهرش اینه که میتونم هر تصرفی داریم بکنم، مجازم، مال خودمه، تصرفاتم محدود به جهت خاصی نیست، اگه منافع مختلفه این داره، من میتونم هر کدوم این عین را برای تک تک اون منافع اجاره بدم، یا برای همشون اجاره بدم پول بیشتر بگیرم، یا برای این منفعت اجاره بدم. یکی چون در یک آن مثلا بگیم که بیش از 2 تا 3 تا مثلا از این منافع نمیشه بهره برداری بشن، استیفا بشن، یه وقت اجارش میدم برای همه اون منافعی که میشه استیفا بشن، یه وقت اجاره میدم برای یکی، یه وقت اصلا تملیک به دیگری میکنم، یه وقت عالیه میدم به دیگری، هر جور تصرفی و تقلبی میتونم در این انجام بدم. این اثر احتواه، اثر این است که این من در بر گرفتم، یعنی مثل یه چیز رو بغل بگیرم، اینطوری بغل گرفته باشه، مثل اینه چسمونده باشه، یه همچه حالتی، این کاملا یه در بر گرفته. ولی در اونجا در حقوق نه اینطوری نیست، یه سلطنت خاصیه. اگر اون به معنی مطلق السلطنه معنا می‌کردی میشد با این احتوا یکی میشد، اما اونجا مراد یه سلطنت خاصیه، اینجا مراد یه مطلقه، مثل شبیه مطلق السلطنه است. لذا در بر گرفته شه ایران، همه تصرفات رو کنایه از این، همه تصرفات رو میتونه انجام بده، ولی سلطنت اینطوری نیست. این تعریف مشهور که حق را به معنی سلطنت گرفته، ولی خود ایشون اضافه کرده، این که مبنای خودش نه مشهور، که ایشون ملک را عبارت از احتوا و احاطه میگیره، وقت فرق پیدا میکنه با اون سلطنتی که اونجا گفت. بعد خود ایشون ذکر کرده که مراد ما از سلطنت هم که داریم میگیم و مشهور که دارن میگن، مراد سلطنت اعتباری است که باید جعل بشه این سلطنت برای او، باید اعتبار بشه، مقنن باید بیاد این حق را قرار بده برای او، اعتبار کنه، یه امر اعتباری است، میشه سلطنت اعتباریه، نه سلطنت تکلیفی. سلطنت تکلیفی یعنی چه؟ مثل ملکیت تکلیفیه. یعنی چه؟ یعنی همون جوازه، اون جایز این کارها رو بکنه. سلطنت تکلیفی جز جواز تکلیفی چیز دیگه نیست، مرادف با همه، اما درست معنا کرده. پس ملک را عبارت احاطه میگیره و حق سلطنت، اونم سلطنت اعتباریست نه تکلیفی. خب اگر بخوایم بگیم سلطنت تکلیفی، مگه چطور میشه؟ بگیم که حق سلطنت تکلیفی است، یعنی جواز این تصرفاته، نه که اختیار این تصرفات رو داشته باشه. ما جواز را با اون سلطنت فرق بگذاریم، بگیم قوام سلطنت، الان فرقی که میرزا اینایینی گذاشت به این بود که قوام این سلطنت اعتباری بیانست قابل اسقاطه، حقه. اما اگر تکلیفی دونست این را از قبیل حکم شد، دیگه قابل اسقاط نیست، اونطور فرق بودش که دیگرانم گفتن. ایشون اینجا چی میگه؟ میفرماید که این جواز تکلیفی نیست، مراد منستلسن سطح اعتباریه که از مقوله هم که حق دونستیم که قابل اسقاط میشه، سلطنت تکلیفی نیست. چرا؟ میخواد دوتا نقل مثلا وارد کنه بر این. یکی این که اگه سلطنت تکلیفی مراد بود که بر من جایز بود مثلا این تصرف رو انجام بدم در این ارض محجره، این جواز تصرف در این ارض محجره رو، این نمیخوایم بگیم سلطنت که از مقوله بله حکم بشه دیگه قابل اسقاط نباشه، این نمیخوایم بگیم. چرا؟ میفهمید که جواز تکلیفی از احکام حق خود حق نیست، حق اونی که ازش میفهمیم یه جور سلطنته، وقت آثاری داره. اثر این سلطنت چیه؟ الان که من این اختیار دارم که این کارا رو انجام بدم و این اختیار قابل اسقاطه که حقه، اثر این اختیار این است که چی بشه؟ جایز باشه بر من این تصرفات شرعن و دیگه حرمتی نداره و جایزه، معلومه، اون وقت جایز میشه بر من این تصرفات رو انجام بدم. اینی طوری میشه، این تا اینجا معلومه. پس جواز تکلیفی فرموده این از احکام حق خود حق نیست. اینجا خوب توجه کنید، الان این حتی همینجا توقف کنید میخورده، این نسبت به عبارت میرزا در نظر بگیرید، آمده حق را سلطنت اعتباری گرفته، مثل یه جور اختیاری. اثر این جواز تکلیفیه، این اثرشه. اونجا اون چی فرمود؟ خود میرزا اینایینی تو اون عباراتش که داشت حق را میخواست معنا کنه، میگفت حکم شرعی است یا اعتبار خاصه. اون اعتبار خاص را میخواست بگه اثرش، فرض کنید حکم شرعی، اثرش اون سلطنت است و اون اضافه است. حکم شرعی ما داریم،
حق یه جور اعتباره، اون اینطور معنا میگن. اثر این اضافه است و اثرش سلطنته. اگه بخوای حرف هاشم حسین رو بچسبونی با آخر این، میگه این دفعه اثر سلطنت چیه؟ اثر سلطنت باز حکم شرعیه. اما این حکم شرعی که در نظر هاشم حسین اثر سلطنته، این حکم شرعی اون جوازه است، جواز تصرفه، جواز شرعی است ها. این غیر از اون اعتباری است که اول در نظر گرفت به عنوان حکم شرعی. یعنی یک حکم شرعی ما داریم اسمش گوشم حق، در نظر میرزا اینا اینی حق، اون یه حکم شرعیه مستتبع سلطنته. اگه بگیم خود سلطنت هم مستتبع این حکم شرعیه، ولی این حکم شرعی دومی جوازه، تکلیفیست. اون حکم شرعی اول حق بود، این جواز تکلیفیه که مترتب بر سلطنته. اون حکم شرعی که سلطنت مترتب بر اونه اسمش حقه، اون از مقوله حقوق قابل اسقاطه. اما این حکم اخیری قابل اسقاط نیست، تکلیفیه، این جواز تکلیفی است، مثل اباحه من الاخصه، یعنی چه حالتی داره. خب اون حکم شرعی کهشون گفت اعتبار خاصه، اون چی معنا بکنیم در عبارت میرزا که بتونیم یه تصویری داشته باشیم درست حسابی؟ بگیم یه حکم شرعی داریم از مقوله حق قابل اسقاط، اون مستتبع سلطنت، سلطنت هم مستتبع یه جواز شرعی است که جواز تکلیفی باشه. اون سلطنت رو بگیم یه جور اختیاره، اختیار شرعی که بهش دادن ها. مثلا این اختیار حکم وضعی باشه، مثل همون خیار. خیار را چی معنا میکنید شما؟ گفتن اختیار الفسخ و الامضاء، مگه اینطور معنا نکردن؟ یعنی اختیار شرعی که بهش میده، نه قدرت تکوینی که من دارم، نه این اختیاری که شرع بهش داده. چطور اونجا اختیاره؟ اینجا هم بگیم خود اون حکم شرعی، خود حق یه جور اختیاری است، این قابل اسقاطه، این حقه. مستتبع یه جور سلطنتی است، اون سلطنت اعتباری هم مستتبع یه جور حکم شرعی است طبق این بیان. الان آیا اگر اینطور فرضش کردیم خود اختیار شرعی، اختیار فسخ و امضا در اونجا و اینجا اختیار اینجور تصرفات، اگه من اینو داشته باشم آیا باز سلطنت میخوام به عنوان اثرش؟ که میگه المستتبع علی الاضافه و السلطنه، یا خودمون اختیار این سلطنته؟ اگه من چین اختیاری داشته باشم که به عنوان حق و قابل اثباته، من اختیار فسخ، اختیار امضا در اونجا دارم، اینجام اختیار این تصرفات و تقلبات را دارم بر این عین یا بر این متعلق حق که عرض محجره است. این اختیار را اگه داشته باشم که این تصرفات بکنم، دیگه چه نیازی به سلطنت دارم که اثرش باشه؟ همون عبارت اول میرزا بهتر میشد، انه سلطنت ضعیفه. وقت اثرش بگیم اون حکم تکلیفیه، جواز تکلیفیه. شارع هم که اعتبار کرده، همین سلطنت اعتبار کرده، دیگه چرا یه بار میگی سلطنتون ضعیفه به میرزا میگیم؟ چرا یه بار میفهمید الحکم الشرعی المستتبع للاضافه والسلطنه؟ اینا باید فکر کنید روش، معونه میخواد اینطور حرف زدن، معلومه نه یه جور یه کاسه نیست. ولی آشام حسین آمده خب فرموده مراد از این سلطنت سلطنت اعتباری است، تکلیفی نیست. چرا؟ چون سلطنت تکلیفی خودش حقه، خودش بله ببخشید جواز تکلیفی از احکام حقه، نه خود حقه. پس این نمیتونه سلطنت در اینجا به معنای جواز تکلیفی باشه، این نمیتونه باشه چون اثر حقه. این یک اشکال که ایشون کرده. یه اشکال دیگه در ظاهر عبارت این است که فرمود انه لا سلطنت القاصر عن التصرفات مع کونی را حق شرعا صغیر، مخصوصا غیر ممیز شما در نظر بگیر، الان در ممیزش حرفه، اما غیر ممیزش خب در اونجا الان صاحب حق که هستیم، همطور که مالکه زی حق هم هست، اما تصرفاتش نافذ نیست در اونجا، درسته؟ اونی که میگیم، میگیم تصرفاتش نافذ نیست. یه مطلب، یکی این که الان جواز داره یا جواز نداره، هم جواز تکلیفی، جایزه برش این تصرفات یا نه. ایشون خواهد دست بروشه رو این بخص دوم که این صاحب حق هست اما جواز تصرفات نداره، پس معلوم شد سلطنت خود اون حق عین این جوازه نیست، چون حق رو داره، صاحب حق هست اما جواز تصرفات نداره. بس معلوم میشه این حق معنی هم که استفاده کرده فاش نیم حق میخواده بود تو اشکال اینطوری کرده. بعد این نکته اضافه کرده که ما که داریم میگیم که حق یعنی سلطنت اعتباری، مقصود اون چیه؟ اعتبار سلطنته. مقصود اون اعتبار سلطنته، یعنی سلطنت اعتباری، نه سلطنت انتزاعی. لست سلطنت انتزاعیه. چرا؟ چون هرچی بر انتزاعیت گفت ما اشکال کردیم، بر انتزاعیت این هم وارد میشه. اینجا داره چجوری تصمیم میکنه؟ انتزاعیت را داره مقابل اعتباریت میگیره، مثل جای دیگه. یعنی ما یه انتزاعی داریم، فوق را انتزاع می، فوقیت را انتزاع می کنیم از فوق بودن سخت نسبت به زمین. اون فوق نسبت می کنه. یه معنیش عنوان فوقیت را انتزاع می کنیم. اون میشه منشه انتزاع اون فوق. این میشه امر انتزاعی. ولی یه سری امور اعتباری داریم. اینا انتزاعی نیستن اگه مقابل انتزاعی بگیم. میشه اینا انتزاعی نیستن. شارع باید بیاد یا مقنن باید اعتبار کنه این سلطنت را. میشه سلطنت اعتباری، این انتظاری نیست وقتی مقابل هم گرفتیم. اینجا آمده مقابل هم گرفته، فرمود مراد من سلطنت اعتباری اعتبار سلطنته. این که میگه اعتبار، نه اعتبار یعنی انشاء سلطنه، مراد همون منشأ است، نه انشاء. اعتبار سلطنه یعنی اون منشأ، خود سلطنتی که انشاء شده، اعتبار شده، مراد اینا سلطنتی که انشاء شده، نه سلطنتی که انتزاع شده. اون سلطنت انتزاعی برید تو حرف شیخ، مگه نمی فرمود که احکام تکلیفیه ولی احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است. اگر شما بیدید این مطلب رو کنید، ما یه سری احکام تکلیفی داریم، بیاییم مثلا زوجیت را، قضاوت را، قیمومیت را، وصایت را، نجاست را، طهارت را، همین را از چی؟ از احکام تکلیفی اتضاع میکنیم. میشه همه انتظاری ولو خودمون اعتباریه، اما این را انتظاع کردیم از این احکام وضعیه را. یه وقت اینجا را این مطلب نگاه میکنیم. خب میفهمید بحث ما در حق، حقی است که مرادمون سلطنت اعتباری است، یعنی سلطنت که منشأ ماست، اعتبار شده ماست، نه سلطنت که انتزاع شده ماست از احکام تکلیفی. ما گفتیم حکم تکلیفی اصلا این سلطنته، نه که سلطنت منتزع از حکم تکلیفی باشه و عکس بشه، این منتزع از اون باشه. اینطوری نیست که حرف شیخ بود. لذا میفهمد که هرچی بر اون اشکال کردیم من حرفا قدی بود دیگه. میفهمد که لست سلطنت الانتزاعیه، مرادمون این نیست. نمایل علاقه داری که ما مرادم هم انتزاعی قدمت، این همون اولی که باید چونه مدیاتون باشه، اون اولی کتاب بحث در این حالا که محقق اسمانی اینجا همون فرمون این نقیان صفحه 17 بود که در در مجاوری در همین کتاب، همین کتاب فکر اقود آقای حائری جد در در یقیقا اون همون اولشه فرمونن اون معاورد اقود رحمه الله و برهانه على عدم كون الملك امرا انتزاعيا منتزعا من الحكم التكليفي. این درست ملکیت منتزع باشه از حکم تکلیفی. دو تا اشکال وجود داره الان در همین مورد. واسه چون اگر بخوایم ببینیم این انتزاعیه، حق انتزاعیه از جواز اینها، همون اشکالی که بعد انتزاعیت ملک از خود بزنید بیش میاد اونجا بیش میاد، همون دو تا اشکال شاید این همون صفحه دیگه دارم من کنسان را گفتیم. این یک بیان ایشونه که حق و چی شد. این نرس حق محقون این آمد فرمود که حق سلطنته، که یکی از تحریف هایی که خود محقون بیرزادا اونم بود سلطنت رو ضعیف برد تحریف دوباره بشه. ایشون هم فرمود همون سلطنته. توضیح هم دار مولاد سلطنت چیه؟ سلطنت اعتباری، یعنی سلطنت منشأ است، این انتزاعی نیست. انتزاعی که داشت میگو یعنی حکم وضعی انتزاع بشه از حکم تکلیفی، میخواد از جواز انتزاع بشه، اون به اون معنا نیست، نمیخواییم انتزاعش کنیم. خب باشه وضع مستقل داشته باشه، اگه انتزاعی نباشه از جواز، یعنی مستقیما قاعده محکم وضعی مجهوده. به این سلطنت حق هم اعتباریه به شارعی را اعتبار کرده این سلطنت را مستقیمه یا مقنین ها خلایی این را اعتبار کرده این انتزاع نمیشه مبتنی بر همون نزاع دیگه که احکام وضعی خودشون قابل جمع هم نیاز ندارم که انتزاع بشن از احکام تکلیفیه به این جور نیستی منتزاع بشن این حق این مطلب رو که فرمود من همینه تو تحریف دوم که حق چیه؟ فرموده حق خود ملکه حق خود ملکه وقت در خیار که شما میگید که من حق خیار دارم گاهی هم میگید چی؟ من مالک فسخ و امضا هم من مالک فسخ و امضا هم یا میگه حق فسخ و امضا دارم حق فسخ و امضا یعنی اختیار دارم اونجا معنا میکنن یعنی اختیار فسخ و امضا دارم گاهی هم میگن من مالک فسخ و امضا هم معلوم شه حق به معنی ملکه مترادف با هم سما شما در همین فسخ و امضا از این تعبیر خود میگیم برسیم که حق خود ملکه و اگر میرزای نائینی در اون تعریف اخیرش به نقل شما تقی هامونی فرق بوده بود حق ملکیت نارسه این با این جور میاد با این حرف آشماسه جور میاد یعنی با این تفسیر دوم که بگیم مراد از این خود ملکه حق یه جور ملکیه ولی اون فرمود ملکه نارسه تصادفاتی که میتونم بکنم محدوده این ناقص ضعیف اثرش یعنی هم چیزی تصرفات کم
صدا بسیار ضعیف شده بران این افتاده بوده من ترجمه نزشم خب بعد آمده فرموده که این تعریف هم دوتا اشکال داره درست هم میگه دوتا اشکال یه اشکال این است که ملک مستلزم سلطنت مطلقه است وقتی میگه این مالکه یعنی سلطنت مطلقه داره هر تصرفی میتونه بکنه لذا خود هاشم امام تعبیر کرد به احاطه و احتوا تفسیر کرد ملک را محاط انسان به اون مملوکش محاطه یعنی درست چنگ انداخته این درست همه جوانبش گرفته اگر این کنایه از تصرفات مطلقه است که میتونه در نسبت او داشته باشه اگه تصرفات محدود بود این همه جاشو نگرفته بود برای خودش مشکل محدودی گرفته بود لذا تعبیر که الملک یعنی میفهمد ملکیت مستلزم سلطنت مطلقه است وقت چطور جمع میشه ملک این حق بشه که خودش یه سلطنت ضعیف است یه سلطنت خاصیه برای تصرف خاصیه میشه حق مثلا در این عرض محجره من هر کاری که نمیتونم بکنم که اینه میتونم فرض کنیم به همین شکل واگذارش کنم به دیگری در مقابل رفعیت از حقم یه پولی بگیرم اگه به این شکل بخوام بگذارم بله یه وقتی میام احیا میکنم مطلب عوض میشه دیگه اما با حفظش به این شکل من چی میتونم بکنم هر تصرفی داری نمیتونم بکنم تصرفاتم محدوده میشه صاحب حق حق خیار دارم یه کار میتونم بکنم یا فسخ کنم یا انزا کنم یکی از دو تا شما بگو دو کار محدوده وقت این چطور میشه از اقسام ملک باشه که در قوام ملک اخذ شده سلطنت مطلقه سلطنت مطلقه جمع نمیشه با سلطنت محدوده اگه بخواد این از اقسامش باشه اینا جمع شدن اینا با هم جمع نمیشن این مطلب را یک اشکال اشکال دو بله این اشکال خب آمده الان جواب داده ایشون جوابش چیه؟ فرموده سعه مملوک خوب دقت کن اینجا را سعه مملوک وزیقش ربطی به سعه وجدان وزیقش نداره ربطی به سعه وجدان وزیقش نداره یعنی چه؟ خب فرض این است که ملک یعنی وجدان شد یعنی احاطه شد بگیشون تعریف نکرد احاطه و احتوا و این دو چیزی اگر شما الان ملک اینطور گفتین یه ملکیت یه جور سعه است گفتیم این محیط بر اینه و نتیجهش اینه که هر تصرف میتونه در اون بکنه اما خود این احاطه ملک اون احاطه هست اثر این ملکیت این احاطه هست چیه؟ اثرش این تصرفات مطلقه هست که میتونه انجام بده این اثرشه
مملوک در اینجا وقتی من مالکم در ملک، یه مملوک داریم همون عینه که من مالکشم، یه مملوک هم اون تصرفات در این ملکه، این هم میشه گفت مملوک منه. ملک خودمون احاطه شد، اون در برگرفتن شیء شد. مملوک این چیه؟ مراد از مملوک در این عبارت خودمون عین مملوکه نیست که در خارج اون منفعته، اون مرادمون نیست، مراد ایشون نیست که خودمون خونه باشه مثلا مملوک من، نه من که این محیط بر اینم مالک همه تصرفات، هم یه تصرف خاص، ولی همه تصرفات در این عین یا همه تصرف یا تصرف خاص در این عین، یه عینی دارم یه تصرفات مطلقه و تصرف خاص دارم، هر دو میشه گفت مملوک. اینجا مرادش اون تصرفاتی که متعلقشون اون عین است. مخ میفرماید که سعه مملوک که احاطه خیلی وسیع شد، احاطه همه جهات در بر گیره، این سعه مملوک و زیقش که گاهی احاطه داره گاهی محیط نیست، یه جوانبی از او را در بر گرفته. این سعه مملوک و زیقش ربطی الان اینجا مملوک چی شد؟ خودمون تصرفات شد، تصرفات مختلفه، اونه یه محدودن زیقن، یه تصرفه دو تصرفه، یه وقت نه مطلقن، همه جور تصرفاتن میتونه انجام بده. در جواب آمده فرموده سعه این تصرفات و زیقشون که در ملک وسیع، این تصرفات مملوک من وسیعه، ولی در حق زیق این تصرفات متعلق حق من، این ربطی نداره به سعه وجدان و زیقش. در ملک همیشه واجده، همیشه محیطه، در بر گرفته شعرا، این در بر گرفتن فرقی نمیکنه، در ملکیت همیشه هست. بگیم حق هم اگه قسمی از اقسام ملک داره میشه، این در بر گرفتن هست، حقیقت ملک اون در بر گرفتن شیعه، اما اون مملوک من که اثر این در بر گرفتنه یا متعلق این در بر گرفتن، اینطوری بگم متعلق اینه، اون گاهی وسیع میشه گاهی ضیق میشه. در ملک عین اون وسیعه، در حق اون تصرفات ضیقه، اما خود ملک چی شد؟ اون احاطه شد، اون وجدان شد، اون فرقی نکرد. پس میتونیم خود حق را از اقسام ملک بدونیم، اون احاطه، اون وجدان، اینا همش هست، فرقی نمی کنه. متعلق این احاطه فرق می کنه، گاهی وسیعه گاهی ضیقه. اگه وسیع شد متعلق این ملک، اسمش میذاریم حق، اسمش میذاریم ملکیت، متعلق این بله خود همین سلطنته. اما اگر ضیق شد این تصرفات، این اسمش میذاریم حق، خود همین سلطنته. در هر حال من اینجا میتونم از مقوله ملکه، از مقوله ملک فرقی نمیکنه، هر دو ملکن، چه نسبت به عین چه نسبت به فرض کنید اختیار تصرفاتی که الان داریم، در هر حال یه جور ملکه، حق هم یه جور ملکه، و در هر دو تعریف ملک همون احاطه هست، اون وجدانه، و این فرقی نکرده. اون متعلق این ملک ضیق و وسیع میشه، یعنی تصرفاتی که میتونم انجام بدم کمه یا زیاده، به اعتبار قلت تصرفات اون اسم رابطه رو اسمش میگذار، اون سلطنتش میگذار، هرچه اون احاطهه طبق تعبیرشون اسمش میگذاریم چیه؟ ملک. اما اگه ضیق شد اسمش میگذاریم حق، اون احاطه را، ولی در هر حال احاطه است، فرق نمی کنه. این بیان جواب اشکال. تا اینجا مطلبی دارید؟ میخوام اشکال دوم رو بگم. وقت نیست، بخواید بقیهش باشه، وقت نیست، 54 دقیقه، اگه اشکالی ندارید بقیهش باشه بریم جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.